سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 جولای 2026 و سوم مرداد ماه 1405. عزیزان میدونن که حالا اینطور که معلومه دیشب برای اولین بار بعد از حدود 2 هفته حمله ای صورت نگرفته، حالا صحبتشو میکنیم، ولی میخوام یه بحث باز بکنم، یعنی که به نظر من باید به ریشه ها رفت. بارها و بارها به چه دلیل واقعا امریکا اینطور جنایتکارانه به کشور ما حمله میکنه و حالا اینطور مونده توش، یعنی گیر کرده و راه به قول معروف پس و پیش نداره. باید ما دریابیم چرا، و در نتیجه از این اصل به نظر من باید ما استفاده بکنیم که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ایران نشون داده که میتونه از خودش نه تنها دفاع بکنه، بلکه میتونه ضربات سنگینی به دشمن وارد بکنه. حالا اینکه از نظر سیاست داخلی چه عیوبی داره، چه کمبودهایی داره و غیره و غیره نمیخوام واردش بشم، برای اینکه بارها و بارها راجبش صحبت کردم، ولی هم خودمون رو باید بشناسیم، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی و تضادی که بین این دوتا هست که هنوزم داره عمل میکنه. ولی دشمن رو باید بشناسیم. از این جهته که ما باید وضعیت اقتصادی امریکا، سیاسی امریکا، اجتماعی و فرهنگی امریکا رو دقیقاً مطالعه بکنیم و دنبال بکنیم تا ببینیم دشمن در کجا قرار گرفته. در نتیجه امروز من میخوام راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم و در واقع ریشه های این همه ماجراجویی، جنگ، نسل کشی، انسان کشی، بچه کشی و غیره و غیره رو ببینیم در کجاست. ریشه های این باید دریافته بشه، پیدا بشه، راجبش صحبت بشه. بنابراین بحث امروزم رو از اقتصاد امریکا شروع میکنم. چرا حالا اینو من باز میکنم؟ برای اینکه بارها و بارها صحبت کردم راجب اقتصاد امریکا، برای اینکه یکی از دلایلیه که دشمن داره با شکست روبرو میشه و ایران دست بالا رو داره و به نظر من نه تنها به حرف اصلاح طلبا و جناح روحانی نباید گوش بکنه که در وقت شخص خاتمی نباید گوش کنه که در چنین شرایطی وارد مذاکره بشه، بلکه حتی به حرف ارشد وزیر خارجه چین که اخیراً در قرقیزستان ما میدونیم به حساب وزرای خارجه پیمان شانگهای جمع آوری داشتن و آقای عراقچی وزیر خارجه ایران و آقای وانیی به اصطلاح مذاکره داشتن به وانیی. حالا ما متوجه میشیم یکی از دلایلی که پاکستان وارد میدان شده برای اینکه مذاکره صورت بگیره، چین در واقع در این زمینه اینطور که معلومه نقش داشته. حالا خانواده شریف و آقای شریف با یک کودتای امریکایی بر سر کار اومد، ولی در این حال ما میدونیم که پاکستان روابط گسترده‌ای به طور تاریخی، همینطور که هند با شوروی داشته، پاکستان با چین داشته. بنابراین در این جلسه ای که آقای وانیی در یک طرف، آقای عراقچی در طرف دیگه بوده، وانیی در میاد بهش میگه که این تفاهم نامه یکی از بهترین اسناده، عرض شود که و باید دوباره بهش برگشت عرض شود و خلاصه فرزند خود من تفاهم نامه رو به اصطلاح سند از زبان جان مرشهایمر به عنوان سند تسلیم امریکا به ایران ازش اسم بردم، ولی چه کسی اینو شکونده؟ یعنی باید به اصطلاح من امیدوارم که آقای عراقچی جوابی به آقای ونی داده باشه که فرزند ماده یک این تفاهم نامه عبارت در مورد مسئله لبنانه که در واقع نیروهای تجاوزگر اسرائیل باید از خاک لبنان خارج بشن، حالا نه تنها روز و شب اونجا رو نباید بمباران و تخریب بکنن، باید اونجا رو رها بکنن، در حالی که ما میدونیم این تفاهم نامه 17 ژوئن به امضای آقای پزشکیان و آقای هر شبت که ترامپ میرسه 9 روز بیشتر نمیگذره که در 26 ژوئن آقای تا اون موقع جی دی ونس تو میدان بود. الان ما میدونیم که مارکو روبیو رو انداختن جلو، صدایی فعلا از جی دی ونس نیست. در نتیجه میاد به کشورهای به شیخ نشینهای خلیج فارس و ازشون یک قطعنامه میگیره علیه ایران، برمیگرده به امریکا و نمایندگان لبنان و اسرائیل رو بغل هم مینشونه، قراردادی میبندن که نقض کامل به اصطلاح تفاهم نامه ماده یکشه، که در واقع محتوای این قطعنامه به اصطلاح قراردادی که بین لبنان و اسرائیل امضا میشه تسلیم کامل لبنان به اسرائیل، به این معنا که باید اسرائیل حق موندن در لبنان و اشغال جنوب لبنان رو داره، در حالی که حزب الله باید خلع سلاح بشه. بنابراین از ابتدا اینا این تفاهم نامه رو تقصیر ایران نبوده، یعنی حتی به نظر من، البته آقای عراقچی به اصطلاح تا حدی جواب آقای ونی رو داد، منتها باید گفته بشه که ایران اینو نشکست، این امریکا بوده که مطابق معمول به هیچ کدوم از این قراردادها در طول تاریخش، من راجع به قراردادهایی که از قرن 18 به 19 با بومیان امریکا واسه صحبت کردم به طور مفصل، و بعدش تمام قراردادهایی که با گورباچف، با یلسین، با پوتین، با ایران، همینطور بگیر و برو، یکی پس از دیگر اینا رو شکست، یعنی مطلقا اینا پابند هیچ گونه به اصلا معیار اخلاقی و انسانی نیستن، فقط مسئلهشون تسلط و غیره بر. به هر حال بنابراین اینو شکستن، ولی الان اگه عزیزان، حالا من اخبار رو از روز یک شنبه به بعد دنبال میکنم که از طریق به اصطلاح بررسی روزنامه‌های خودشون و دستگاه‌های ارتباط جمعی خودشون ببینیم چی میگذره و چطور ایران کاملا دست بالا رو داره. این مسئله فوق العاده مهمیه که مردم ایران بدونن که ایران دست بالا رو داره، و در حال حاضر اون کسانی مثل عرشبت که روحانی یا مثل خاتمی که دارن میگن جنگ چیز بدیه، صلح چیز خوبیه، عرشبت که مذاکره چیز عالیه و غیره و غیره، اینا خیانتکارن. ایران تا زمانی که به اهداف انسانی و بر حق خودش، یعنی برداشتن تحریم‌های جنایتکارانه که نقش حالا فرعی به نظر من در اقتصاد ایران داره، علت اینکه اقتصاد ایران در این وضعیت دلایل اصلیش در سیاست‌های داخلیه، ولی در این حال این تحریم‌ها نقشی بالاخره فرعی دارن و واقعا کمک میکنن به این وضعیت اقتصادی، و اگه تحریما برداشته بشه مسلما اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد، حداقل قیمت ارز مسلما. را یکی این پولهای بلوکه شده ایران باید پس داده بشه که اینا این ضد بشرات نه تنها تا الان انکار کردن و خودداری کردن از این قضیه، بعدش میگن آره ما 6 میلیارد به شما میدیم به شرطی غله و سویا و امثال هم از امریکا بخرید. یعنی این یه توهین به ملت ایرانه، در حالی که حداقل صدها میلیارد دلار از زمان گروگانگیری گرفته تا به امروز اینا پولهای بلوکه شده ایرانه که باید پس داده بشه، تحریمها باید برداشته بشه. مطابق بند 5 همین تفاهم نامه به ایران، یکی از اون چیزاییه که آقای ترامپ در کاخ ورسای امضاش رو روی یا زیر سندی گذاشت که اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپاره. از این جهت تفاهم نامه از نظر تاریخی اهمیت داره. حالا از این که همینطور که گفتم همون 9 روز بعدش از ماده 1 زیر پا گذاشت، و بعد از 7 جولای این ضد بشرا به خاطر اینکه ماده 5 رو حالا چطور زیر پا گذاشت، برای اینکه بلا فاصله امریکا میخواست یه راه جدیدی از جنوب تنگه هرمز باز بکنه، و طبیعتا ایران که مطابق همین تفاهم نامه قرار بود که به اداره تنگه هرمز به دستش باشه و کشتی هایی که میخوان بگذرن در واقع با اجازه ایران باشه، به هیچ وجه به صلاح در اومد گفت که ما باید امریکا باید تسلط کامل بر تنگه هرمز داشته باشه، و ما میدونیم کشتی ها رو شروع کرد از به اصطلاح کناره عمان گذروندن که ایران نمیتونست تحمل بکنه، بنابراین به یکی دوتا کشتی مثلا حمله کرد، و از 7 جولای تا همین شب گذشته که شب گذشته دیگه حمله ای نشده شروع کرد به بمباران، یعنی جنگ تازه رو امریکا آغاز کرد. به این ترتیب هم بند 1 رو هم بند 5 رو و بعدش بندهای دیگه که قرار بود پولهای بلوکه شده ایران رو تحریما رو بردارن و غیره و غیره، به هیچ کدوم از اینا اصلا چیز نکرد. یعنی حتی آقای وانی باید بدونه که این ایران نبوده که این تحریما رو شکست، این به ساقت تفاهم نامه رو در واقع زیر پا گذاشته، این امریکاست که این کارو، یعنی باید سفارش بشه به آقای ترامپ به جای اینکه نصیحت بشه به آقای عراقچی. منظور اینو میخواستم برای اینکه امروز بود یا دیروز بود که من میخوندم یک چنین گرد همایی بوده. بنابراین ایران در حال حاضر این جنگ دوباره رو که شروع کردن که فکر میکرد دونالد ترامپ که میتونه ایران رو اگه در جنگ 40 روزه نتونست ایران رو از پا در بیاره، حالا میتونه از پا در بیاره، در حالی که ما میدونیم چرا بعد از 40 روز بمباران به حساب پیشنهاد آتش بس کرد. باید دریابیم که چرا پیشنهاد آتش بس کرد، از موضع ضعف و از موضعی که ایران برتری داشت، مردم ایران مقاومتی که در عرض این 40 روز کردن کم نظیر در تاریخ بوده، و از این جهت احترامی که مردم جهان نسبت به مردم ایران پیدا کردن اصلا کم نظیره واقعا. بنابراین در اون شکست خوردن، حالا این شروع کردن از 7 جولای تا گفتم حالا دیشب که هر شبتیم که 25 جولای باشه به قرار معلوم، حالا من نمیدونم، حداقل اخباری که من امروز صبح در نیویورک تایمز میخوندم برای اولین بار از 7 جولای تا به امروز حمله ای نشده، برای اولین بار شده. به هر حال میخوام به عزیزان این رو عرض بکنم که ما میباید این دشمن رو با آنکه تا الان شناختیمش ولی عمیق‌تر باید این دشمن رو بشناسیم و ببینیم الان اوضاع اقتصادی امریکا در چه وضعیتیه، اوضاع سیاسیش در چه وضعیتیه، اوضاع اجتماعیش در چه وضعیتیه. تا زمانی که اینا رو در نیابیم نمیتونیم دشمن رو بشناسیم و نقاط ضعفش رو دریابیم، و این کمک میکنه به اونایی که در واقع در فکر اینن که هر شود کمک در واقع به مردم ایران میکنه که چطور ایران الان دست بالا رو داره. حالا صحبت خواهم کرد که اینا اگه بخوان جنگ دیگری رو به طور گسترده و نه این جنگی که تیت فور تات، یعنی جنگ های یا بمباران های بانک این ضد بشر را به چندین شهر، به اهواز، به خرم آباد، به شلم، چه به راهن ها هر شود که به اینا حمله کردن، ولی مردم ایران اگه اون ضربات اولیه رو در عرض اون جنگ 40 روزه تونستن اینطور تحمل کنن، ایران میتونن ایران رو از پا در بیارن. و عزیزان، حالا من اخبار رو هم میخونم که چطور با وجود این روبیو، این آدم کثیف و پلید فاشیست، در اومده گفته که آره ایران داره از ما التماس میکنه که چیز بکنه. نخست وزیر عراق که چند روز پیش همین تو کاخ سفید بوده، چه پیغامی برای دولت ایران آورد غیر از پیام التماس که این جنگ رو به اصطلاح قطع بکنیم؟ منتها باز شرایطی گذاشته که برای ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. همین پیشنهادی رو که اخیرا آقای الزیدی که به اصطلاح نخست وزیر عراق، خب میدونید ملاقات اومد به ایران با یه هیئت گسترده و امسالام و امسالام، پیغام ترامپ رو آورده، پیغام آتش بس رو آورده، منتها بر سر تنگه هرمز کوتاه نیومده. ایران میتونه این پیشنهاداتی رو که ترامپ میکنه بپذیره؟ به هیچ وجه، و نباید بپذیره، برای اینکه ایران دست بالا رو داره. چرا دست بالا رو داره؟ بعد ببینیم اوضاع اقتصادی امریکا در چه وضعیتیه. حالا راجع به قیمت نفت هم صحبت میکنم که آینده این اقتصاد چه خواهد بود. ایران دست بالا رو داره و باید مقاومت بکنه تا حقوق حقش رو از این دشمنان بشریت بگیره. بنابراین بحث خودم رو با یه مقاله از نیویورک تایمز راجع به اقتصاد ایران آغاز می کنم و به طور کلی توضیح می دم که موقعی که الان من سالهاست صحبت از این می کنم که اقتصاد امریکا مالی شده، فاینانشال شده، یعنی چه؟ بنابراین این از نیویورک تایمز چهارشنبه 22 جولای هستش. بورس تیترش: بورس سهام و اقتصاد امریکا به طور هرچه فزاینده تری متکی به رشد سریع هوش مصنوعی است. مقاله رو نیویورک تایمز به نظر من، حالا شاید، ولی عملا میخواد بگه که اگر بورس سهام در معرض خطره و این حباب عظیم هر روز ممکنه بترکه، به دلیل اینه که این شرکت، این 7 شرکت مگنیفیسنت یا این 7 کمپانی ارزواد که انحصار مگنیفیسنت که باشکوهن، حالا صحبت میکنم که این 7 کمپانی یا شرکت باشکوه کدومان و داستانش، اینا تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردن در مورد هوش مصنوعی، و هر شود که الان معلوم نیست که بر سر این تریلیون ها دلاری که هر شود که سرمایه گذاری کردن داستانش چیه. داشتم راجع به اقتصاد امریکا صحبت میکردم و داشتم به اصطلاح این مقاله رو که نیویورک تایمز راجع به اقتصاد امریکا نوشته، تیترش رو برای عزیزان خوندم. به نظر من به این دلیل اینو نوشته که اگر این حباب در حال ترکیدنه به دلیل قیمت نفت نیست که داره همینجوری در حال صعوده، بلکه به دلیل سرمایه گذاری های تریلیون دلاری در هوش مصنوعیه. به نظر من هدفش اینه. بنابراین من ادامه میدم و میخونم و بعدش توضیح میدم که خود به حساب اقتصاد امریکا الان در چه وضعیتیه و چطور در لبه یک پرتگاهه. مردم ایران و دولت ایران و هیئت حاکمه ایران باید بدونن که اقتصاد امریکا در لبه یک پرتگاهه و قیمت نفت که داره اینطور میره بالا، این حباب رو امکان ترکیدنش فوق العاده بالاست. فقط مسلمه که به اصطلاح تریلیون ها دلاری که سرمایه گذاری شده در هوش مصنوعی میخوان با این تریلیون دلار ها چه کار بکنن. با این کویت، یعنی اما و اگر، که ما میدونیم چین از نظر هوش مصنوعی نه تنها داره جلو میزنه، بلکه تمام کارهایی که راجع به هوش مصنوعی داره انجام میده به طور رایگان در به تمام بشریت. من هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم که شی جینگ پینگ نطق بسیار مهمی داشته و میگه که هوش مصنوعی باید در خدمت بشریت گذاشته بشه، همینطور که فرمول دی ان ای و آر ان ای ویروس کرونا که در خدمت مردم گذاشتن. به هر حال ادامه میدم. من در دنیای بازار مالی، در دنیای بازار ملی مالی، عذر میخوام، فاینانشال ورلد، مسئله هست که میگوین بورس سهام اقتصاد نیست، در صورتی که حالا هست. چند دفعه من به عزیزان اینجا گفتم که اقتصاد امریکا یعنی بورس سهام. حالا این توضیح میده که یعنی چه، که در واقع بر این که این اقتصاد دی اندستریلایز شده، بنابراین از اون به بعد فاینانشالایز شده. و حالا صحبت خواهم کرد که بورس سهام فقط بورس سهام نیست. حالا امروز یه مقدار من راجع به دریویتیف یا به اسلام مشتقات برای عزیزان صحبت خواهم کرد که صدها برابر خود به اسلام چیزه این بورس سهامه. بنابراین شاخصهای سهام عمده در سالهای اخیر پشت سر هم رکورد شکندن کاملا درسته. اصلا از 2009 که در واقع بعد از بحران بزرگ 2007-2008 بدید، همینطور بالا رفته تا به امروز که واقعا رکورد شکنده. آن هم به دلیل اشتهای، حالا علت این بالا رفتنش چی بوده؟ به دلیل اشتهای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر آنچه مربوط به هوش مصنوعی بوده است. ما میدونیم تریلیون ها دلار واقعا اینا سرمایه گذاری. مجموع قیمت بورس سهام در 10 سال اخیر 2 برابر شده است و به 75 تریلیون رسیده است. یعنی داو جونز، S&P 500 500 و نسداک، این سه تا در واقع سه تا بورس اصلی بورس نیویورک یا به اصطلاح مال بورس سهام نیویورک هستن، 70 که این نزدیک به 2.5 برابر کل تولید ناخالص ملی امریکاست. یعنی یک چنین رشدی کرده و سر به آسمان کشیده. حالا ببینیم داستانش چیه. اکثر ارزش بورس سهام ما میدونیم روی کاغذه، یعنی اینه بهش میگن فیکتیشس، یعنی پول مجازیه. حالا توضیح خواهم داد که این یعنی چه و چرا به اصطلاح اینا پول مجازی هن و نه پول واقعی. البته هر کدوم از این سهام رو تاریخچه‌شو من برای عزیزان توضیح خواهم داد که اصلا بورس سهام یعنی چه. و بعدش از کی آغاز شده و چرا هر کدوم از این سهام رو میتونن البته به پول نقد تبدیل بکنن، ولی به طور کلی تمام این سهام نوعی به حساب فیکتیشس یا به حساب پول مجازیه. اکثر ارزش بورس سهام روی کاغذ است، شرط بندی روی سودهای آینده شرکت ها. اینو برای عزیزان من توضیح بدم. دو تا مثال تاریخی. موقعی که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان زده میشه، حالا 1901 یا موقعی که به ثمر میرسه 1908، عزیزان میتونن تصور بکنن که سهام شرکت بریتیش پترولیوم در بورس سهام نیویورک چه وضعیتی پیدا کرد. سر به آسمان کشیده، که حق داره، برای اینکه موقعی که اولین چاه نفت به ثمر برسه نشان دهنده اینه که بریتیش پترولیوم از یک شرکت کوچولو تبدیل به چه شرکت عظیمی خواهد شد. بنابراین ثروت واقعیه. این میخوام اینو بدم عزیزان، اگر فرضاً سهام بریتیش پترولیوم میره بالا، به دلیل اینکه ثروت‌های عظیم و ملموس و نه مجازی به دست میاره. مثال دیگرش مکدونالد، رستوران های مکدونالد، که به قول آقای تاماس فریدمن موقعی که امریکا با هواپیماهای F-15 مکدونالد داگلس میره به مکدونالد در کشورهای دیگه باز میکنه، رستوران های تازه مکدونالد که باز بشه در عراق، در افغانستان، این کشورهایی رو که میره و درب و داغون میکنه، اینا ثروت واقعیه موقعی که رستوران تازه. بنابراین هم بریتیش پترولیوم حق داره به اصطلاح سهامش قیمتش بره بالا و هم مکدونالد، ولی در حال حاضر اینطور نیست. یعنی در واقع بخش عظیمی از این ثروت 75 تریلیون دلار که توی بورس سهامه فیکتیشس، یعنی پول مجازیه. یعنی فرضاً برای عزیزان، شرکت انویدیا، این یکی از شرکت‌های شکوهمنده که ما می‌دونیم تا همین اواخر از همه اینا جلوتر افتاد و سو و قیمت سهامش به 5 تریلیون دلار رسید. 5 تریلیون دلار. باید ببینیم سرمایه های ملموس یا tangible asset مال این شرکت چقدر؟ 200 میلیارد دلار، 300 میلیارد دلار. بقیهش چیه؟ بقیهش واقعا به فکر اینه که شرکت انویدیا تا آخر زمان به قول معروف همینجوری رشد میکنه و به اصطلاح سودش همینجوری بالاتر و بالاتر. یا اپل که تا چند وقت پیش 3.5 تریلیون دلار. بنابراین اینا اکثر به اصطلاح چیزایی که دارن، حالا صحبت میکنه توی همین مقاله در واقع. بنابراین شرط بند توی این به اصطلاح قیمت این سهام هایی که در بورس سهام نیویورک، شرط بندیه، برای اینکه قمارخونه بزرگه. اینو به فرگن پانزی، به اصطلاح این یه لغت به اصطلاح ایتالیایی، پانزی به اصطلاح اکانومی. بنابراین اکثر ارزش بورس سهام روی کاغذ و شرط بندی روی سودهای آینده شرکت ها و انحصارات که ممکن است در سالهای آینده ارزشی که به وقوع بپیونده و سودشون بالا بره. اما این اوجگیری قیمت سهام به اقتصاد، حالا ولی این به اقتصاد اصلی امریکا کمک میکنه. چطور؟ این هم برای عزیزان من صحبت کردم، بارها به بارها گفتم که علت این که این اقتصاد میگرده به خاطر درآمدیه که 20% بالا، در درجه اول البته 1% بالا، ولی تا 20% بالا اینا درآمدهایی دارن که این توضیح میده چرا این اقتصاد رو نگه میداره، که موجب میشود تریلیون ها دلار عرض شود که سرمایه گذاری در نیم عایق ها، مراکز جمع‌آوری اطلاعات، که اینا عزیزان اگه باید ببینن که برای به اصطلاح دیتا کلکشن، که اینا هر کدوم از این مؤسسات مثل یه شهره. من بارها مثال اطراف فینیکس رو زدم که واقعا از اونجا که آدم میگذره میبینه تقریبا مثل یه شهره، یعنی سرمایه گذارهای تریلیون دلاری در پایی نیروگاه ها و خطوط برق‌رسانی گردد و این ثروت زایی، ثروت درست کردن موجب قدرت خرید قشر بالا میگردد که به اونها توانایی خرید اجناس گران قیمت، تعطیلی های گران قیمت، وسایل و ابزار گران قیمت و رفتن به رستوران های گران قیمت میدهد. عزیزان اگه نگاه بکنن تو همین شهر ما رستوران ها پره، البته اونایی که درآمد های فوق العاده بالاتر دارن میرن تو رستوران هایی که فوق العاده گرانتر. این نوع خرج کردن ها و سرمایه گذاری ها موجب گذار اقتصاد از دو به بر موجب گذار اقتصاد به دوران های پرتلاطم تورمی و برقراری تعرفه و بی‌اطمینانی ژئوپلیتیک گردیده است. یعنی در واقع حباب به وجود آورد، یعنی اقتصاد رو در یک وضعیتی که هر لحظه میتونه در واقع این حباب بترکه و فاجعه به بار بیاره برای اقتصاد. اما چنین پدیده‌ای اقتصاد رو ضربه پذیر میسازه، چرا که اگر اطمینان سرمایه گذاری به هوش مصنوعی فروکش کند، که الان تا حدی فروکش کرده، برای اینکه نمیدونن این همه سرمایه گذاری که برای هوش مصنوعی میکنن این بالاخره سرنوشتش چه خواهد شد، فعالیت های اقتصادی که بر پایه آن به وجود آمده صدها کسب و کار تازه این به وجود آورده، خود ساختمان سازی، خود نیروهای برق، خود عرشبت که فولاد سازی، چوب، پلاستیک، انواع و اقسام چیزها، اگه یک ذره این پایین بره تمام اینا باهاش به حساب فروکش میکنن، بر پایه اون به وجود آمد اصلا فرو خواهد پاشید. طبق برآورد بانک امریکا، بانک آف امریکا، در مورد آینده بورس سهام در ماه جولای فروپاشی حباب هوش مصنوعی را پیش بینی میکنه، صحبت از قیمت نفت نمیکنه و آن را خطری جدی برای بورس سهام میبینه که این خطری برای کل اقتصاد خواهد بود، یعنی قدرت خرید 50% بالای جامعه، ما میدونیم 50% از مردم امریکا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق به اصطلاح صندوق‌های بازنشستگیشون با اختیار خودشون نیست، از زمان ریگان مجبور کردن کارگرها و کارمندها رو که در واقع صندوق بازنشستگیشون بره توی بورس سهام، و اتفاقا این باعث این شده که بورس سهام اینطور بالا بره، یکی از دلایلش اینه. عرض شود که تورستن سلاگ اقتصاددان ارشد اپولو گلوبال میگوید آنچه همه چیز را بالا نگه داشته داستان هوش مصنوعی است. ادم ترانسکویت یکی دیگه میگوید، اونم یکی از متخصصینه، سهام مربوط به هوش مصنوعی بیش از نیمی از ارزش بورس S&P 500 رو تشکیل میده. فقط اون نیست، نزدک هم همینطور، من غیر مستقیم داو جونز هم همینطور. در هفته های اخیر بورس سهام نوسانات زیادی داشته. عزیزان به بورس سهام اگه این هفته نگاه کرده باشن اکثر روزها پایین رفت، که این نشانه ترس سرمایه گذاران از این است که ارزش بورس و اوجیری آن مربوط به یک بخش از فعالیت های اقتصادی بوده، هم بخشی که خودش یه حبابه، همین هوش مصنوعی. حساب شده که به ازای هر 100 دلار درآمد از بورس سهام، صاحبان سهام 3 دلار بیشتر خرج میکنن. کسی که 1,000,000 دلار در میاره چقدر خرج میکنه در ماه فرضاً، و این اقتصاد رو نگه میداره. اگر بورس 30% سقوط کند، 700,000,000,000 دلار به اقتصاد لطمه میخورد. حالا ببینیم فقط 7 شرکت شکوهمند که عبارت باشه به اصطلاح Magnificent Seven، اینا را اسمشو گذاشتن. یکی متا که ما میدونیم فیسبوکه، بله، که متا که اون آقایی که عرض شود که حالا اسمش یادم رفته، یکی متا، یکی آلفابت که گوگل باشه، آمازون که ما میدونیم آقای جف بیزوس، یکی اپل آقای تیم کوک، و تسلا آقای ایلان ماسک، انویدیا که اون در واقع یا مال کره جنوبی یا مال عرشبت تایوانه، و مایکروسافت. بنابراین این 7 مگنیفیسنت هستن نزدیک به 1/4 کل ارزش سهام نیویورک رو تشکیل میدن. حالا ببینید این چه خطری به وجود میاره. اختلال در هر یک از این شرکت ها می تواند موجی از بی‌اعتمادی در سرمایه گذاری به وجود آورد و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. چطور؟ اگر یکی از این انحصارات تشخیص دهند که بازده سوداوریشون به اندازه کافی سریع نیست، چون اینا سوداوریشون وحشتناک بوده، چه حالا یکی از دلالش این بوده که به اصطلاح خدماتشون رو میفروختن، یا فرضاً گوگل. عزیزان ببینن، همین گوگل که عرشبت که تیز رو داره، که چه فسادی این به وجود میاره، چطور به اصطلاح توی این به اصطلاح بچه ها رو چیز میارن و ازشون فیلم برداری میکنن و بعد توی یوتیوب میذارن. یوتیوب مال گوگله. این درآمدش از این تبلیغات وحشتناکیه که داره. حالا نمیخوام راجع به یوتیوب و این شماره هایی که زیر برنامه های مختلف میذاره چطور با این شماره ها بازی میکنه، و اونهایی که کمرشیال نمیذارن چطور به اصلا شماره هاشون رو پایین میاره، ولی البته برای بعضی ها به اصلا 8 سیلندرش کار میکنه و شماره ها سر به آسمان میکشه. بگذاریم، این میخوام بعضیان عرض که منبع درآمد اینا از کجاست. امریکا کشوری بوده که من دهه 60 که اینجا بودم یک کشور صنعتی بوده. درآمدش از این لجن و کثافت این 7 شرکت بوده. امریکا کشوری بوده 1901 کارخونه پیرهنسازی در نیویورک بوده که زنا اونجا کار میکردن. یعنی در نیویورک پیرهن درست میشده که ما میدونیم آتش سوزی معروفی داشت، و بعدش چقدر از این زنا جانشون رو از دست دادن، از پنجره خودشون رو انداختن بیرون و عملا قتل عام صورت گرفت. و اونجا بود که در واقع از طرف کلارا زتکین، زنه به اصطلاح مال روسیه بود که به اصطلاح روز زن رو از اون موقع آغاز شده. میخوام به عزیزان مثلا آدامز، این نزدیک نیویورک کارخانه بزرگی بود که آدم سازی بود، انواع و اقسام کالا، الان هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی امریکا که صنعت داشته و سهامش واقعا پشتوانه سهامش این صنایع امریکا بوده، الان این 7 شرکت شدن و بعدش به اصطلاح speculation یا سفته بازی. اگر یکی از این انحصارات تشخیص دهند که بازده سوداوریشون به اندازه کافی و سریع نیست، از سرمایه گذاری بیشتر خودداری می‌کنند. این میتواند هجوم به فروش سهام به وجود آورد که ما میدونیم چند دفعه این اتفاق افتاده در تاریخ امریکا و ما میدونیم چه آدمای خودشون رو از پنجره بیرون انداختن. ولی فقط این نیست، میخوام حالا توضیح بدم که اگر مقدار ثروتی که توی این سه تا بورس، بورس اصلی هست که 75 تریلیون دلاره، ببینیم مشتقات چیه. ابتدا من راجع به خود شرکت سهامی یا سهام صحبت بکنم. بنابراین یعنی لازمه عزیزان این پیش زمینه رو که اصلا بورس سهام یعنی چی؟ ما باید بدونیم بورس سهام آیا در دوران فئودالی بورس سهامی وجود داشته؟ در دوره مرکانتیلیسم بورس سهامی وجود داشته؟ ابدا. در دوران سرمایه‌داریه که بورس سهام به وجود میاد و در ابتدا و در دوران رقابتی یه چیز مفید هم بوده. حالا من چند تا مثال برای عزیزان بزنم که چطور شروع شد. فرضاً تاماس ادیسون، ما میدونیم لامپ برق رو اختراع میکنه. موقعی که اینو اختراع میکنه باید یه شرکت تشکیل بده. یعنی حالا خودش آیا میتونه ثروت به اندازه کافی داره که بیاد و این شرکت رو درست بکنه؟ یا چند تا از فامیلاش، چند تا از دوستاش، بعضی ها بودن که در واقع اینا خودشون شرکت های شخصی بودن، اسم اون به اصطلاح خانواده یا اسم اون شخص روی شرکتشون بوده، ولی بعد که میخوان گسترش پیدا بکنن باید پول بیشتری به دست بیارن، باید پول بیشتری برای سرمایه گذاری دست و با کنن. یا آقای گرام بل که فرضاً تلفن رو ما میدونیم اختراع میکنه به همین ترتیب، یا رابرت اوون، من چند تا مثال میخوام بزنم. اینا سرمایه دارای اولیه هستن که واقعاً کارآفرین بودن و اینا ابداعگر، مخترع و آدم های مفید و دانشمند بودن و اینا میخواستن شرکت تشکیل بدن. و یا آلفرد نوبل که ما عرض شود که دینامیت رو کشف میکنه و سوئدیه. اینا بعد از مدتی که میخوان گسترش بیشتر پیدا بکنن باید پول به دست بیارن، در نتیجه شرکتشون رو شرکت سهامی میکنن، یعنی سهم میفروشن و افرادی رو از جامعه بهشون دعوت میکنن که سهامشون رو بخرن. بنابراین شرکت سهامی به وجود میاد. حالا این شرکت سهامی که در ابتدا مال یه خانواده یا مال یه شخصه، نمیتونن اینا این سهام رو بفروشن، یعنی به اصطلاح نمیتونن به پول نقد تبدیلش بکنن، برای اینکه شرکت هنوز به یه شخص یا به خانواده تعلق داره. ولی بعدش کم کم و کم کم این گسترش پیدا میکنه و بورس سهام به وجود میاد از مجموعه تمام اینا. و از اون موقع به بعد سهام قابل خرید و فروش میشه. عزیزان از نظر تاریخی اینا خیلی مهمه که اصلا بورس سهام به چه دلیل به وجود اومده و چرا. از اون موقع است که در واقع موقعی که حق خرید و فروش این سهام رو دارن، سفته بازی آغاز میشه. بنابراین میخواستم راجع به خود بورس سهام یه پیش زمینه‌ای برای عزیزان صحبت کرده باشم. ولی مسئله بسا فینانشلایز شدن یا مالی شدن چیز این نیست. بورس سهام نیویورک در برابر مشتقات، که حالا توضیح میدم مشتقات چیه، جوجه است به قول معروف. یعنی اگر این 75 تریلیون دلاره، بازار مشتقات 600 تریلیون دلار عزیزان، و بعضیا میگن کوادریلیون، یعنی 1000 تریلیون. حالا ببینیم مشتقات چیه و از کی به وجود اومده. اینا عزیزان از زمان ریگان به وجود اومده. عزیزان اگه فیلم چیز رو، بورس چیز رو، وال استریت رو دیده باشن، عرشبت که مایکل داگلس بازی میکرد، پسر کرک داگلس که اون موقع ما فیلماش رو میدیدیم، فیلم معرکه یه واقعا به اصطلاح فیلم وال استریت که نشون میده به اصطلاح دهه 1980 این فیلم بیرون اومد زمان ریگان، البته از دهه 1970 شروع میشه و میاد و به ویژه البته زمانیه در زمان کلینتون که قانون گلاس استیگال برداشته میشه. این یکی از اون خدماتی بود که همین آقای کلینتون به بورس سهام، یعنی در واقع به بازار مالی امریکا کرد، برای اینکه در زمان به اصطلاح در زمان چیز FDR یا هر چود که رئیس جمهور در زمان جنگ و امثال هم، در اون زمان قانون گلاس استیگال رو برقرار کردن که شرکت ها، بانک های تجاری حق ندارن در سرمایه گذاری های پرخطر شرکت بکنن. سرمایه گذاری اینجوری که الان فرضاً در همین مشتقات و امثال هم هست، کلینتون این قانون رو برداشت و در نتیجه تمام بانک ها از جمله بانک های تجاری شروع کردن وارد شدن به بازار مشتقات. مشتقات یعنی چه؟ یک قمارخونه عظیم واقعا که چند به اصطلاح نوع قمار توش هست. این قمارها رو من به انگلیسی شو چیز میکنم چون در فارسی من فکر نمیکنم اینا هنوز مثلا ترجمه شده باشه. یکی فیوچرز. فیوچرز یعنی دو نفر یا دو شرکت با همدیگه قول و قرار میذارن بر سر چی؟ از روده حیوانات تا باران در اندونزی، یعنی روی همه چیز شرط بندی میکنن و اینو بهش میگن فیوچرز. یعنی به اصطلاح در آینده یا قیمت سهام در بورس سهام، نه تنها در بورس سهام نیویورک، لندن، پاریس، امثال، یعنی روی همه چیز شرط بندی میکنن. پس یکی فیوچرز، یکی آپشنز که اونم چیزی شبیه اینه، یکمی پیچیده تر، و یکی سوابز. اینا عزیزان اگه من بخوام اینا رو توضیح هر کدومش بدم به قدری پیچیده است که به نظرم وقت برنامه رو میگیره، ولی در واقع بازار مشتقات که صحبت میکنیم در درجه اول این ستاست که واقعا اینا در همین دهه 1970 اواخر 70 و اوائل 80 اصلا اختراع شدن توسط ما میدونیم چه کسانی، و در نتیجه یک چنین حباب صدها تریلیون دلاری به وجود آوردن که اینا تمام بر پایه اگه بخوان اینا رو بخرن هر کدوم از این آپشن ها رو یا فیوچر و یا عرشبت که سواب ها رو بخرن نیاز به پول قرض کردن دارن، و این پول قرض کردن در درجه اول موقعی که بورس سهام سر به آسمان میکشه پول به اندازه کافی دارن که هم در هوش مصنوعی سرمایه گذاری بکنن، هم برن در بازار مشتقات به اصطلاح چیز بکنن. اگر بورس سهام به دلایلی که صحبت کردیم ناامنی درش به وجود بیاد از هم بترکه، تمام اینها خواهد ترکید. یعنی مسئله به اصطلاح این قمارخانه عظیم مشتقات هم از هم فرو خواهد باشد. بنابراین در این حد من میخواستم برای عزیزان از زبان نیویورک هم صحبت بکنم که در واقع وضعیت اقتصادی امریکا در لبه یک پرتگاه. آقای عراقچی و آقای قالیباف باید اینو بدونن که وضعیت اقتصادی بانک، میدونم الان در ایران تمام این سیاست مدارا این چیزها رو دنبال میکنن، ولی باید بدونم که از نظر اقتصادی وضعیت امریکا چجوریه. حالا من توضیح بدم که باز هم وضعیت چجوری و اینا اقتصاد چجوری نگه داشتن. به نظر من باید وارد یه تاریخچه‌ای شد که من قبلا راجبش صحبت کردم، چطور یک اقتصاد از صنعتی شدن، از یک اقتصاد صنعتی تبدیل به یک اقتصاد مالی میشه. موقعی که ما صحبت از افول یه امپراتوری میکنیم، بعضی ها میخندن به ریش ما به قول معروف، چون متوجه نیستن افول یعنی چه. در این حال که اینا اقتصاد تا الان نگه داشتن، ولی هر بار این اقتصاد شکننده تر میشه، در معرض خطر بیشتری قرار میگیره. اگه من بخوام فرضاً برمیگردم به دهه 1990 که به دلیل فروپاشی شوروی صدها میلیارد دلار ثروت و نیروی انسانی آزموده و با دانش از شوروی اومدن به غرب، و این در اون زمان باعث چه شکوفایی اقتصادی شد. نه تنها اون، تازه به اصطلاح این اختراع شده بود، به اصطلاح اینترنت اختراع شده بود، ورلد وب، www. و بعدش ما میدونیم که صدها و هزاران شرکت .com به وجود اومدن که اونا هم یه حبابی به وجود آوردن که ما میدونیم سال 2000 از هم فرو پاشید. بعدش موقعی که این حباب، و ما میدونیم 2001-2002 در واقع یه بحران اقتصادی منتها خیلی عمیق نبود به وجود اومد، آقای گرینسپن اون موقع رئیس بانک مرکزی بود، در اومد و نرخ بهره رو نزدیک به صفر رسوند و مردم رو تشویق کرد که برن و خونه بخرن. اینا رو قبلا من راجبش صحبت کردم. حباب خانه سازی رو به وجود آوردن که 2007-2008 از هم ترکید. بعد از اون از 2009 دوباره به حساب بورس سهام شروع کرد به بالا رفتن، و ما میدونیم این مسئله هوش مصنوعی و این حباب، هر کدوم از اینا دهه 90 شما حباب دات کام رو داشتی، دهه 2000 در واقع 2007-2008 حباب خانه سازی رو داشتی، الان حباب هوش مصنوعی به وجود. میخوام به عزیزان عرض بکنم که ما یه دفعه یک به اصطلاح سیستم و یا یک کشوری داریم که این پایه‌هاش تولید کالاست و نه چیز مجازی. تمام اینها مجازیه، تولید کالا نیست، تولید چیزهای ملموس واقعا. بنابراین حالا این یکی از اون چیزهاییه که این اقتصاد رو نگه داشته، چون میخوام برسم که اگر این ضد بشرا حمله بزرگتری به ایران شروع کردن، اون موقع ایران چه آپشن ها و یا چه گزینه هایی داره که به اینا ضربت واقعا کاری وارد بکنه. این احتیاج بازم یه پیش زمینه داره. همینطور که عرض کردم، شکوفایی اقتصادی بعد از زمان جنگ رو من بارها از زمان پالسویزی توضیح دادم که در کتاب امپریالیسمش اینا رو باز میکنه مفصل. اوائل دهه 1970 که میرسیم اینا تموم میشه، جاده سازی، انقلاب اتومبیل، پول های تریلیون دلاری که مردم داشتن، هر شبت خرابی های جنگ، اینا تموم میکشه و هیئت حاکمه ی امریکا باید تصمیم بگیره که چه کار بکنه. همینطور که بازم بارها گفتم، دو راه پیش پاشه. یکی این که سرمایه گذاری های عظیم در علم و تکنولوژی و مزد و مزایای کارگرای امریکایی رو ببره بالا، برای اینکه اون موقع در حال اعتصاب بودن، به جای اینکه این کار رو بکنه تصمیم گرفتن که امریکا رو صنعت زدایی بکنن و در نتیجه کارگرا رو، یعنی سیاست های نئولیبرال رو که از دهه 1970 آغاز کردن، جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر بود و ما میدونیم 10 میلیون کارگر آزموده، کارگر ماهر امریکایی رو نه تنها رنگین پوست، در درجه اول سفید پوستا، خانه و زندگیشون رو از بین بردن، در واقع متلاشی کردن، بیکارشون کردن. این یه اتفاقی که افتاد. اتفاق دیگه ما میدونیم که در بریتن وودز، عزیزان اینا رو هم گفتم ولی یادآوری مجدد اینا لازمه، در کنفرانس بریتن وودز 1944 دلار به طلا وصل شد و هر اونس طلا قرار شد 32 دلار بشه. من تمام میدونیم جنگ ویتنام و جنگ های ضد بشری دیگه که داشتن، همینجوری پول چاپ کردن و پول چاپ کردن و پول، تریلیون ها دلار پول چاپ کردن که اینا در کشورهای دیگه جمع شد، از جمله در اروپا و به ویژه در زمان دوگل در فرانسه. و دوگل ما میدونیم زیاد رابطه جالبی با امریکا نداشت و این میلیارد ها دلاری رو که در فرانسه جمع شده بود میخواست به طلا تبدیل بکنه. طلا به اندازه کافی نداشتن، برای اینکه در واقع همینجوری پول چاپ کرده بودن چندین برابر مقدار طلایی که، با وجود آن که ما میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی امریکا 70% از طلای جهانی رو در همین زیرزمین های نیویورک نگهداری میکرد و فورت ناکس، اونم دو جاست که به اصطلاح طلاهاشون رو اونجا جمع میکنن. بنابراین میبایست درباره اونم فکر میکردم. این زمانیه که نیکسون بر سر کاره و آقای هنری کیسینجر. آقای هنری کیسینجر رو میفرستن به عربستان و با خاندان آل سعود وارد مذاکره میشه و وادار میکنن خاندان آل سعود رو، عرض شود که اینا نفتشون رو که بزرگترین تولید کننده نفت بود عربستان، فقط به دلار بفروشه و ما میدونیم از این طریق پترو دالر آغاز میشه. پترو دالر مثلا، حالا این شرط دیگرش عبارت از اینه که این پترو دالر هایی که عربستان، امارات، قطر، کویت، عرض شود که و این کشورهای نفتخیز و گاز به اصطلاح گازخیز، یعنی شیخ نشین های جنوب خلیج فارس به اصطلاح تولید میکنن، اینا رو در درجه اول یا اسلحه بخرن از امریکا میلیارد میلیارد، برای اینکه در برابر مردمشون بتونن مقاومت بکنن، برای اینکه اینا دشمن مردم خودشون هستن و مردمشون ناراضیان، مردمشون طرفدار ملت فلسطینن، خودشون دشمن مردم فلسطینن. یک. دوم عبارت از اینه که بیان و پولاشون رو در بازارهای مالی امریکا سرمایه گذاری بکنن. این ببینید عزیزان، ببینید اینا چه اهمیتی برای امروز روز و مسئله تنگه هرمز و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. میشه آدم با اطمینان بسیار بالایی این اصل رو بگه که شیخ نشین های جنوب خلیج فارس چه نقشی در نگهداری و حفظ اقتصاد امریکا داشتن و دارن. عزیزان میدونن که صندوق ملی، صندوق ملی عرض شود که قطر 1 تریلیون دلار توشه، عربستان 1 تریلیون دلار توشه، عرض شود که امارات 2 تریلیون دلار، یعنی در مجموع همین سه کشور 4 تریلیون بساز ثروت توی صندوق دولتیشونه که اینا در خود کشورهای خودشون نیست، تمام اینا در بازار مالی امریکا، در تمام اینا رو این بازار ملی که من توضیح دادم، نه تنها بورس سهام، بازار مشتقات، و یا اینکه املاک به طور عظیمی املاک میخرن، سرمایه گذاری در به اصطلاح شرکت های دیگه شون میکنن، به ویژه در شرکت های اسلحه سازی شون. یعنی این اهمیت پیدا میکنه که همینطور که عرض کردم، اگر این ضد بشر را بخوان در واقع جنگ دیگه علیه ایران آغاز بکنن، و این توضیح میده که به چه دلیل دونالد ترامپ میگه که تنگه هرمز مال منه، من باید به اصرا عوارض بذارم و غیره و غیره، چه اهمیت حیاتی براش داره. و میدونیم که از هفته جولای به چه دلیل در واقع این با وجود اینکه تفاهم نامه را امضا کرد و اداره این تنگه را به ایران سپرد، چطوره که از هفته جولای میخواست یه بسیار راه جدیدی باز بکنه که ایران نپذیرفت و درج از هفته جولای بسیار حملات جدیدش را آغاز کرده. برای اینکه تنگه هرمز جنبه حیاتی برای امریکا، بازار مالی امریکا، قیمت نفت و این شیوخ خلیج فارس داره. عزیزان، اینا نکاتیه که حالا مذاکره کنندگان، هیئت حاکمه ایران، سران رژیم، هرچی که اسمشو بذاریم، باید این حقایق رو بدونن. باید بدونن که اقتصاد امریکا در چه وضعیتیه، علت این که برای ترامپ این تنگه هرمز این اهمیت حیاتی رو داره، از هزاران کیلومتر اونورتر میاد و اینطور دخالت میکنه، یه سنتکام درست میکنه که از نظر نظامی تسلط بر این منطقه داشته باشه. مسئله فقط اسرائیل نیست، مثلا شیوخ عرب هم هستن که واقعا چهره خیانتکارانشون نشون دادن که به جای اینکه از ملت فلسطین دفاع بکنن، نوکری و سرسپردگی خودشون رو هم به صهیونیستا، هم به اسرائیل، هم به امریکا در واقع نشون دادن. بنابراین اینا نکاتیه که باید اونهایی که در واقع حالا چند کلمه من عرض شود که عزیزان میدونن که همینطور که گفتم در این مقاله‌ای که نیویورک تایمز نوشته، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به اینکه قیمت نفت در چه وضعیتیه و چطور همینطور به طور سعودی داره میره بالا، که من موقعی که میرم روی اخبار به عزیزان عرض می‌کنم که نکته ای که هست، ما میدونیم بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد، ما میدونیم قیمت نفت که به 118 دلار رسیده بود قبلش، یک دفعه اومد پایین تا 72 دلار. اینو من قبلا گفتم که بعضی از عزیزان در ایران فکر کردن علت پایین افتادن قیمت نفت عبارت از اینه که ایران تسلیم شد و تنگه هرمز رو باز کرد. موقعی که تنگه هرمز باز شد، درجه قیمت نفت اینطور سقوط کرد و درجه ضربه به ایران عملا می شود، بر این که به اصطلاح این باعث خشم و نفرت بسیاری ها در ایران شد که به اصطلاح گفتن چرا اصلا این تفاهم نامه امضا شده. که من در جلسات قبل برای عزیزان توضیح دادم که علتش باز شدنه تنگه هرمز نبوده، برای اینکه تنگه هرمز در شرایط عادی قبل از اینکه این جنایتکارا به کشور ما حمله بکنن، در روز به طور متوسط 140 کشتی ازش میگذشت. بعد از اینکه اینا حمله میکنن و تنگه در واقع سپاه پاسداران تنگه رو میبنده، از اون موقع به بعد حتی در موقعی که تفاهم نامه امضا میشه، بیش از 24 کشتی از اونجا نمیگذشته و این 24 کشتی تعداد قابل توجهش کشتی های ایرانی و یا اونایی بوده که نفت ایران رو داشتن صادر میکردن. برای اینکه ما میدونیم یکی از شرایطی که تفاهم نامه به اصطلاح به وجود آورد عبارت از این بود که تحریم بر سر به اصطلاح صادرات نفت ایران برداشته شد و در نتیجه چندین کشتی ایران که به حساب پر از نفت بود و در خلیج فارس مونده بود، اینا رو ایران با سرعت هرچه تمامتر از تنگه گذرون برای اینکه بتونه به حساب میلیاردها دلار پول در بیاره. در نتیجه تنگه بسته نشد. علت این که قیمت نفت پایین افتاد، من قبلا راجبش صحبت کردم، اینا لازمه بازم گفته بشه، برای اینکه این اختلافات و این دلخوری ها و غیره و غیره. الان ایران مثل یه تن واحد در برابر دشمن خارجی باید بایسته و این اختلافاتی که بر سر این قضایا به وجود اومده باید کنار گذاشته بشه، باید ترمیم بشه. و برای اینکه عزیزان باید روزنامه‌های به اصطلاح امریکا و انگلیس رو آدم که میخونه به طور کلی امریکایی زبان، انگلیسی زبان رو و یا اسرائیل رو، کاملا از این اختلافات سوء استفاده میکنن. بنابراین تمام علت اینکه قیمت نفت اینطور پایین افتاد یکی عبارت از ذخایر نفتی صدها میلیون بشکه‌ای که هم امریکا و هم یارانش داشتن، اینا رو وارد بازار کردن. خود ایران کلی نفت وارد بازار کرد. یکی از دلایلی که گذاشتن ایران نفتشو بفروشه این بود که قیمت نفت بیاد پایین. حالا به چه دلایلی؟ هر شود که چین دیگه به اصطلاح نفت از بازار انرژی نمی خرید، ولی از اون مهمتر دو تا لوله نفتن که کمتر بهش توجه شده. یکی لوله‌ایه که از شرق عربستان به غرب و به شهر ینبع در عرشبت که دریای سرخ میره، که این در روز 5 میلیون بشکه نفت صادر می کرده، که حالا صحبت خواهم کرد که تمام این چیزهایی که من دارم اسم دارم تمام اینا الان از دستشون گرفته شده. بازم مذاکره کنندگان ما باید بدونن تمام این نقاط ضعف دشمن رو، دشمن را بشناس، باید بدونن که الان چه نقاط ضعفی دشمن داره و خود ایران چه نقاط قدرتی داره. همه اینا رو ما باید بدونیم. در نتیجه به اصطلاح بنابراین هم نفت ایران هم از این طرف از بندر فجیره در امارات لوله‌ای هست که به دریای عمان میره، اونم 2 میلیون بشکه. بنابراین 7 میلیون بشکه از این طریق به بازار نفت وارد میشد. مقدار عظیمی ایران وارد کرد، روسیه ما میدونیم که به اصطلاح تحریم‌های نفتی رو از روش برداشتن. همه اینا باعث شد که قیمت نفت به اصطلاح بیاد پایین. الان ذخایر نفت امریکا و سایر یارانش کاملا ته کشیده. عزیزان باید این رو بدونن. مال ایران رو که قطع کردن، مال عربستان چی؟ الان ما میدونیم بالاخره از روز دوشنبه گذشته بالاخره انصار الله تنگی باب المندب رو بست و اون رو هم قطع کرده. ما میدونیم که موقعی که چند تا از کشتی های نفتکش عربستان میخواستن از تنگی باب المندب بگذرن، مورد حمله انصار الله قرار گرفتن و بندرم چیز بسته شد. مال بندر فجیره رو تا جایی که من میدونم و من از زبان جان مرشهایمر میگم، من فکر میکنه که به اصطلاح ایران به بندر فجیره به اصطلاح حمله کرده و اون لوله‌ای رو که 2 میلیون بشکه میفرستاد اون رو هم از کار انداخته. بنابراین تمام وسائلی رو که امریکا دشمن داشته که قیمت نفت رو پایین نگه داره از دستش گرفته شده. بنابراین ایران باید بدونه. حالا در این فاصله ببینیم ایران چه قدرتی از خودش نشون داده. تازه دارن روزنامه ها میمیسن که بر سر این پایگاه های امریکا در خلیج فارس چه رفته؟ در بحرین، امریکا عملا بند و بساتش رو جمع کرده، در کویت عملا بند و بساتش رو جمع کرده. حالا مدتیه که ایران فعلا به چه دلایلی به هر شبت که امارات حمله نمی کنه، قبلا به عربستان حمله نمی کرد تا این اواخر که باز هم حملاتش رو به عربستان شروع کرده، و قطر هم جز مذاکره کنندگانه که فعلا، ولی هر شبت که هم پایگاه العدید که بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در قطر عملا تعطیل شده، و همینطور که گفتم بحرین هم همینطور و کویت همینطور، تمام اینا اسباب و وسایلشون رو جمع کردن و رفتن به اردن. و من نمیدونستم که امریکا چند پایگاه در اردن داره. من فکر میکردم یک یا دوتا. عزیزان اگه به نقشه نگاه کنن حداقل 5 یا 6 تا پایگاه داره که این دولت خیانتکار و جنایتکار اردن چه کمکی به امریکا کرده در سالهای اخیر که هم اجازه داد که از فضای به اصطلاح آسمانیش بسا استفاده بشه برای حمله به ایران، و همین که بسیاری از این هواپیماهایی که به ایران حمله میکردن از پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن. که ما میدونیم جمعه گذشته ایران چنان حمله‌ای به این پایگاه‌های نظامی کرد که خودشون میگن 2 نفر از سربازا یا افسرای امریکایی کشته شدن و تعداد زخمی ها رو اعلام نمی کردن، تا اینکه بالاخره نیویورک تایمز صداش در اومد و گفت حداقل 100 نفر از سربازا و یا افسرای امریکایی در اونجا، و با عکس و تفصیلات که بسا ایران چه ضرباتی به اونجا وارد کرده. بنابراین میخوام به عزیزان عرض بکنم که ایران قدرت موشکیش، قدرت پهبادیش طوری به اصطلاح اینو به دشمن نشون داده که از آن دارن دستگاه های ارتباط جمعی که، و اینو میخوام از زبان روزنامه های خودشون برای عزیزان یکی یکی بخونم. تظاهرات عظیم مردم یمن، ما دونیم تظاهرات میلیونی برای اینکه جنگ بین یمن و عربستان دوباره داره به اصطلاح آغاز میشه، ولی یمن و انصار الله واقعا در برابر مثل قبل که ایستادن الان هم همینطور. عرض شد که تحلیلگر، این از آرتیه، تحلیلگر CNN میگوید پیروزی نظامی امریکا به عرض بر ایران دور از واقعیت است. من نمیتونم همه این اخبار رو بخونم. CNBC به گزارش شرکت بیمه لوید در یک هفته منتهی به 20 جولای تنها 53 کشتی یعنی 7 کشتی و اونایی هم که ایران بهشون اجازه داده از تنگه عبور کردن، در مقایسه با هفته قبل که 157 کشتی در یک هفته بازم عبور کرده بود، یعنی 66% افت داشته. هر چود که آرتی آمارگیری پیون نشان میداد، این راجع به چیز دیگه ایه که به اصطلاح اکثر قریب به اتفاق کشورها ارشاد که به چین را به امریکا ترجیح میدن. بگذاریم. The Cradle نیروهای امنیتی امریکا میگویند حملات هوایی امریکا نخواهد توانست ایران را تکان دهد یا تسلیم کند. نیویورک تایمز، این نیویورک تایمز چهارشنبه، پس از آنکه ترامپ اعلام میکند که به مراکز غیر نظامی حمله خواهد کرد، غیر نظامی ایران پایداری میکند، انصار الله به کشتی های نفتی عربستان حمله میکند و نفت به 98 دلار در برکه میرسد که ما میدونیم الان تا همین امروز بالاتر از 100 دلار رسیده. ده ها سرباز امریکایی چنان جراحات سختی در اثر موشک های ایران برداشتن که به بیمارستان های ارتش امریکا در آلمان فرستاده شدند. ما میدونیم برای اولین بار در واقع نیویورک تایمز افشا کرد، برای که نیویورک تایمز عملا از اولش یه مقدار اکراه داشته، نه مخالفت کامل ولی موافق با این جنگ نبوده. الجزیره: موشک های ایران در جنگ بین امریکا و ایران دقت مرگباری نشان می دهند. جرمی کاوانا می گوید. عزیزان، تلویزیون الجزیره دشمن ایرانه و زیر نظر CIA عمل می کنه. با همه اینا داره اذعان می کنه که دقت موشک های ایران مرگباره. جرمی کاوانا می گوید توانایی های نظامی ایران سهمناک باقی ماندن. آنها با سرعت بیش از انتظار خود را بازسازی کردن. جروسلم پوست: این رابطه بسا این مربوط به چیز دیگه ای ولی لازمه برای عزیزان. ایران روابط تجاری خود را با پاکستان گسترش میدهد. عزیزان دقت بکنن که پاکستان در یه وضعیتی قرار داره که در واقع میان زمین و آسمانه. از یه طرف ما بدونیم خانواده شریف، همین شهباز شریف، با یه کودتا بر سر کار اومد که عمران خان رو ساقطش کردن، به زندان انداختن این آدم نسبتاً ترقی خواه رو، و خانواده شریف که هم خودش هم شهباز هم شهناز و هرچی اسمشونه از فاسدترین خانواده ها. یک، دو، ارتش و دستگاه امنیتی پاکستان مثل ترکیه از بعد از جنگ دوم جهانی در واقع زیر نظر CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده، که همین رئیس ستاد ارتششون و مال چیز اینا همشون دست پرورده امریکان. با همه اینا از قدیم و ندیم پاکستان با چین رابطه داشته، همینطور که شوروی با هند رابطه داشته و دوستی داشته و سلاحاش رو از شوروی می گرفته، در حالی که پاکستان از چین می گرفته. بنابراین هنوز این دوستی رو حفظ کردن. من تا این اواخر نمی دونستم که چین یکی از اونا بوده که پاکستان رو در واقع بهش تشویقش کرده که اینا واسطه بشن، به اسلام میانجی بشن و بیان و بسا این مذاکرات به اسلام با ابتکارشون یا حالا هرچی، ولی این کاملا الان مشخص شده. این یک. دوم، عبارت از اینه که پاکستان با وجود آن که با عربستان ما میدونیم قرارداد نظامی داره و در واقع قول و قرار گذاشتن که اگر فرضاً به عربستان حمله بشه پاکستان بیاد به کمکش، و اینم یکی از مسائلی که باید ایران عملاً باید در نظر بگیره، نمیخوام بگم مواظب بلکه باید در نظر بگیره. اینم یه جنبه دیگه. جنبه دیگه عبارت از اینه در پاکستان تعداد بسیار زیادی شیعیان هستن که پاکستان نمیتونه به سال دشمنی با ایران داشته باشه، برای اینکه سر صدای و به سال تظاهرات مردم. عزیزان میدونن موقعی که برای تشییع جنازه آیت الله خامنه ای در پاکستان از اون جاهایی بود که تظاهرات عظیمی صورت گرفت. هر شبت که اینم از این. حالا ما میدونیم که ایران یه لوله نفت به پاکستان داره، یک، و اخیراً یک راه زمینی موقعی که امریکا این محاصره اقتصادی رو گذاشت از 13 ماه آوریل که دوباره الان تکرارش کرده، پاکستان به ایران یک راه زمینی باز کردن که در واقع در روز هزاران کامیون از اون طریق وارد ایران میشه، نه تنها از شمال، از دریای خزر و از ترکمنستان که از روسیه و با راهنی که هم به روسیه وصل میشه هم به چین وصل میشه و ما میدونیم در روز سه‌شنبه هفتم یا هشتم ماه جولای این ضد بشرا اونجا رو بمبارون کردن. چند جا رو که بمبارون کردن زمانی بود که تشییع جنازه آیت الله خامنه ای تموم نشده بود، هنوز به اصطلاح تشییع جنازه در عراق بود که اینا حمله کردن. ولی پاکستان الان این جاده به اصطلاح تجاری رو باز کرده، بنابراین ایران روابط تجاری خود رو با پاکستان گسترش میده. مسافرت وزیر کشور ایران به پاکستان دلیلش این بوده. من چون هفته گذشته با شک و تردید نگاه کردم و فکر کردم که میخوان برای مذاکره دوباره برای آشتی و غیره، ولی آقای مؤمنی که رفته اونجا این طور به نظر میاد، حالا شایدم یه اشاراتی کردن یا حداقل پاکستان یه پیشنهاداتی کرده، ولی بیشتر برای روابط تجاری بوده که این کامیون هایی که از پاکستان میان بتونن وارد ایران بشن. نیویورک تایمز اینا همش از به اصطلاح چیز مال پنجشنبه 23 جولای، یعنی پریروز. نیویورک تایمز: قیمت نفت به شدت بالا می رود و از بشکه‌ای 100 دلار می گذرد. پس از بسته شدن تنگه باب المندب قیمت نفت اکنون 40% بیشتر از قیمت قبل از جنگ است. عزیزان دقت بکنن که این چه اهمیتی داره. بازم از نیویورک تایمز: حمله ایران به 9 پایگاه امریکایی در منطقه نشان میدهد که ایران توانایی ضربه زدن دقیق به اهداف مشخص دارد و این خلاف ادعاهای مکرر دولت ترامپ مبنی بر اینکه توانایی‌های نظامی ایران را کاهش داده. عزیزان میدونن که چند روز پیش آقای هکست اومد به اصطلاح در گفت و شنید به اصطلاح کنگره، چنان سوال پیشش کردن و این آدم چنان از زیر سوالات در میرفت که اصلا نمیدونست چی بگه، برای اینکه ادعا کرده بود هم خودش روبیو که آره ما ایران رو زدیم داغونش کردیم اصلا بسا از پا افتاده بود غیر و غیره، نتونست جواب بده در اون پرسش و پاسخی که توسط سناتور رو. این نیویورک تایمز: ترامپ میگوید شرط اجازه دادن به عربستان برای غنی‌سازی اورانیوم که صحبتش شد، شرطش پیوستن عربستان به قرارداد ابراهیمه. هر شبت که فارین پالیسی، خشم حماسی، ما میدونیم اسم این به اصطلاح این جنگ علیه ایران رو، جنگ دومش رو یا حتی جنگ اولش رو، خشم حماسی گذاشته بود. خشم حماسی ترامپ نخواهد توانست او را از باطلاق جنگ با ایران نجات دهد. مجله فارین پالیسی اینو داره میگه. من این اخبار رو میخونم برای عزیزان که حتی فضای دستگاه‌های ارتباط جمعی انگلیس زبان رو بدونن که چیه. خود را بشناس، دشمن را بشناس. اینا هم کمک میکنه که خودمون رو بشناسیم که این سیستم دفاعی و موشک ها و پهباد های ایران چه قدرتی دارن، چه دقتی دارن و چه ضرباتی به دشمن دارن وارد می کنن و هنوز خواهند توانست، و دشمن چه نقاط ضعفی داره. عقربه ساعت برای بازار نفت دارد به نیمه شب می رسد. زمان به نفع ایران است. زمان به نفع ایران است. The Cradle: با بالا رفتن مخارج زندگی، طرفداران ترامپ در ماگا مخالف جنگ علیه ایران می شوند. یعنی اونایی که در ماگا، یعنی Make America Great Again که طرفدارای 100% هست، اونا هم مخالفش دارن میشن در اثر همین جنگ. اینا همه نکاتیه که دولت ایران باید بدونه و با احتمال زیادم شاید بدونن که نقاط ضعف دشمن چیه و نقاط قدرت خود ما چیه. فقط 30%شون میگوین این جنگ ارزشش را دارد، حتی اونایی که توی ماگا هستن، یعنی 70% مخالفن. ماهمه 50% بوده، الان به 30% تقلیل پیدا کرده. رای دهندگان به ترامپ، در بیرون ماگا فقط 21%، یعنی 80% مخالف این جنگ هم. پالستین کرونیکل، هزاران داوطلب، ما میدونیم، عزیزان میدونن که هزاران داوطلب برای دفاع از جزایر خلیج فارس راهی اون جزایر شدن که گفتن در این گرمای 50 درجه سانتیگراد مردم اونجا رو ما باید بریم بهشون کمک بکنیم. اونایی که از این به اصطلاح سایت های جنجالی که آره امریکا داره از شمال حمله میکنه، از جنوب حمله میکنه، بندر عباس رو میخواد بگیره، خارک رو میخواد بگیره، قشم رو میخواد بگیره، کیش رو میخواد بگیره، امریکا میتونه اینا رو بگیره؟ نیویورک تایمز 24 جولای، جنگ و تعرفه اقتصادی امریکا رو تهدید میکنه. با آغاز دوباره جنگ با ایران قیمت نفت به شدت بالا میرود و دونالد ترامپ هم تعرفه‌های جدیدی میبنده و این چه ضرباتی به اقتصاد امریکا. خبر دیگه از نیویورک تایمز، نخست وزیر عراق آقای روبیو که میگه ایران داره التماس میکنه، نخست وزیر عراق پیشنهاد آتش‌بس جدید ترامپ را به مقامات تهران ارائه می‌دهد. ایران این پیشنهاد را رد می‌کند و ضربات متقابل ادامه پیدا می‌کند. جزئیات این پیشنهاد روشن نشده است. عراقچی در پاسخ به پیشنهاد امریکا می‌گوید مسئله انتقال پیغام نیست، مسئله دیدگاه و شیوه رفتار امریکاست که غیر منطقی، طمع ورزانه و سلطه جویانه است کاملا و زیر پا گذاشتن هر قراردادی که میبندم. هر شود که آلترنت نشنال سکیوریتی جورنال، اینم یه جورنالی که تازه، ایران ضربه جانانه به ترامپ زد که برایش دردناک است. ارتش امریکا نمیتواند ایران را وادار به تسلیم کند. تصاویر هوایی که توسط وال استریت جورنال پخش میشود، نشان میدهد که ایران توانه است به سرعت زیر ساختهای نظامی خود را که به مدت 40 روز مورد حمله قرار گرفتن بازسازی بکنه. بعدش آلترنت میگه که فکر و هوش حواس ترامپ در حال پیشمردگی است. عزیزان اگه ببینن موقعی که توی آنکارا بود در ترکیه برای این گرد همایی چیز، یه عکسی هست که خودشو اردوغان دارن قدم میزنن که به طرف یه جلسه میرن، بعد یه دفعه ترامپ بر میگرده که بره جای دیگه. عزیزان اگه یادشون بیاد بایدن اینجوری بود، اینم کم کم به سرنوشت بایدن داره دوچار میشه. تلویزیون ABC، این مال 25 جولای، یعنی در واقع همین امروز صبح من اینو گرفتم. تریتا پارسی، ببینید، به تلویزیون ABC همین امروز نگاه میکردم، ترامپ در جنگ با ایران در یک بنبست گیر کرده. دقیقا همینطوره، در یک بنبست گیر کرده. و بعد نیویورک تایمز همین امروز، حملات هوایی امریکا فروکش می کند. با وجود آنکه ترامپ صحبت از تشدید حملات می کند، دیشب برای اولین بار پس از دو هفته حمله شبانه، حمله تازه‌ای را اعلام نکردند. تا اینجا من می‌خواستم هم اخبار رو برای عزیزان بخونم، هم شرایط اقتصادی امریکا رو. شرایط سیاسی چیه؟ دوباره من برگردم سر به اصطلاح شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس. برای اینکه خود من در یه زمانی گفتم اگر امریکا حملات جنایتکارانش رو اگر تفاهم نامه امضا نمی‌شد، امریکا به ایران حملات مجددش رو شروع می‌کرد و ایران احتیاط می‌کرد که به این شیخ نشین‌ها حمله متقابل بکنه، چون حتی رهبر جدید صحبت کرده که اینا همسایه‌های ما هستن و نباید ما به اصطلاح بعد از در به نوعی از در آشتی باشون در بیان. از اون موقع به بعد هم جان مرکایمر نظرش رو یه مقدار تغییر داده و میگه ایران نمیبایست این تفاهم نامه رو امضا میکرد، در حالی که قبلش ما میدونیم این تفاهم نامه رو گفت که سند تسلیم امریکا به ایرانه، که من یه مقدارم از زبان اون این مسئله رو مطرح میکردم. حالا یکی دیگه از چیزایی که به نظر من باید تغییر داد اینه که این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس اینا قابل علاج نیستن، اینا گاوان شیرده امریکان و اینان که سیستم سرمایه داری، بورس سهام و بازار مالی امریکا رو در حد نه از طریق دلارهای نفتی یعنی پترو دالر نگه می‌دارن، که این یه خیانت بزرگ بوده. من یه خاطره‌ای برای عزیزان بگم. سال 1352 من ایران بودم، اون موقع در دانشگاه درس می‌دادم. مقاله مفصلی در کیهان، زمان شاه، در کیهان بیرون اومد راجع به قرارداد تازه‌ای که شاه با امریکا بسته بود. قیمت نفت یک بار 4 برابر شد. همه فکر میکردیم که چرا، و ما میدونیم شاه شروع کرد به هارت و پورت کردن که آره ما ببین چه پیروزی به دست آوردیم، من باعث شدم که در هر شبت که این در واقع 1973 امریکا بود، این زمانی که کیسینجر به عربستان میره و عربستان رو وادار میکنه که به اصطلاح نفتش رو فقط به دلار بفروشه و پولاش هم در بورس سهام امریکا سرمایه گذاری بکنه. یک بار قیمت نفت 4 برابر شد. یعنی چه؟ یعنی در واقع این پترو دلار فوق العاده به اصلاح قیمت چیزش، ارزشش یا حالا مقدارش و همه چیزش بالا میره، در حالی که شاه میخواست به حساب خودش بذاره. به هر حال من بر پایه این مقاله‌ای که در کیهان اومده بود مقاله مفصلی نوشتم که بعداً البته به دست سواک افتاد و امثال هم. میخوام به عزیزان عرض بکنم برگردم به این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. اینا اینطور که معلومه فقط مسئله پایگاه نظامی به امریکا ندادن، بلکه اینا مستقیماً خودشون و با هواپیماهایی که امریکا بهشون داده مستقیماً در واقع به ایران حمله کردن. بنابراین واقعا اینا دست از دشمنیشون با ایران بر نداشتن. در نتیجه میخوام این رو عرض بکنم که این به ایران اجازه میده که اگر امریکا بخواد حمله بزرگتری رو علیه ایران شروع بکنه، که خیلی ها هشدار میدن، ولی همینجا به عزیزان بگم که امریکا یکی از دلایلی که در 8 آوریل پیشنهاد آتش بس کرد چون به اندازه کافی اسلحه و مهمات نداشت. اسلحه و مهمات امریکا من آمارهاشو دادم که چند درصدش در جنگ با ایران مصرف شده و احتیاج هم به کمک با اوکراین دارم، هم در شرق احتیاج به محاصره چین دارم. بنابراین اسلحه و مهمات یکی از دلایلی که اولا مردم ایران مقاومت کردن، اینا نتونستن مردم ایران رو شکست بدن، یک. دو، اسلحه و مهماتشون ته کشید و اسلحه مهمات نمیتونن به این سرعت، برای اینکه کارخانجات امریکا و کورپوریشن انحصارات امریکا طوری نیستن که بتونن سریعا به سراغ اسلحه و مهمات تولید بکنن. بنابراین نمیخوام اینجا من صحبت بکنم که امریکا جنگ بزرگتری رو آغاز نخواهد کرد. امکان داره که این دشمنان بشریت جنگ دیگه ای رو هم آغاز بکنن شدیدتر. فعلا که فروکش کرده یه مقدار، مطابق آن چیزی که نیویورک تایمز همین امروز صبح نوشته. ولی اگر چنین حمله جنایتکارانه ای رو بخواد انجام بده، الان امریکا، حق ایران، حق اینو داره که به تمام این پالایشگاه جنوب خلیج فارس ضربات سنگینی وارد بکنه و نه تنها پالایشگاهشون، حتی برسه به سا دیسالینیشن، یعنی کارخانجات نمکزداییشون، که واقعا به اینا درسی داده بشه که نمیتونن یک چنین به سا خیانتی هم به ملت فلسطین بکنن که چه خیانتی کردن، و هم به مردم ایران چنین خیانتی که به اصطلاح پایگاه نظامی رو بذارن اونجا و بعد خودشون به. به هر حال میخواستم اینو هم در این حال تصحیح کرده باشم که اگر واقعا امریکا احیانا و یا با یه درصدی به حساب ایران حمله بزرگتری بخواد بکنه، مثل حمله 40 روزه، عرصمت که ایران میتونه به اصطلاح اهداف جدیدی داره که میتونه ضربات سنگینی به اینا و به اصطلاح این شیوخ عرب رو سر جاش بشونه که نتونن انقدر گاو شیرده امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری. از این جهت ایران به نظر من میتونه واقعا به بشریت یه خدمتی بکنه و یه ضربه سنگینی به حساب نظام سرمایه‌داری وارد بکنه. از این جهت جایگاهی که الان ایران در سطح جهانی برای خودش به وجود آورده، یک جایگاه بزرگی که باید قدرشو بدونه، به شرطها و شروطها که به اقتصادش بره. من دوتا چیز هر شبت گذاشتم. آقای جبرئیلی صحبت میکنه که بانکه مثل آقای جبرئیلی به سرا زوب در ولایت و غیره و غیره، ولی صحبتی که راجع به اقتصاد ایران میکنه، عزیزان ببینن که چه صحبتاییه که واقعا چکیده اون چیزی که باید راجع به ایران پیاده بشه. اینا رو در تلگرام خودم دو تا از صحبتاشو گذاشتم. صحبتای فوق العاده جالبیه. همینطوری که گفتم مسئله ای نیست، ذوب در ولایت بشم مسئله ای نیست برای ما. به این ترتیب وقت من تمامه. عذر میخوام که در واقع 5-6 دقیقه به اصطلاح برنامه قطع شد و خوشبختانه فرزاد تونست دوباره ما رو با عزیزان به اصطلاح وصل کنه. برنامه ما وقتش تمامه، هر شبت که، و عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به پیام افغان میره. عزیزان پیام افغان رو اکثریت عزیزان از طریق پیام افغان .com برنامه رو میبینن، نه این یوتیوب مشکوک. بعدش به یوتیوب میره، بعدش به رامبل، اینستاگرام و تلگرام و mmahid.org. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.